بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب، بحث ما رسید به الثانی من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوضة بالبيع الفاسد. از دیگر احکام مقبوض به بیع فاسد، وجوب رد مقبوض بالبیع الفاسد هستش. به تعبیر دیگه، ما اگر که در عقد فاسدی مقبوض رو در نظر بگیریم و مقبوض در اختیار قابض باشد، او مالک او مقبوض نخواهد شد و باید اون رو برگردونه. وجوب رد داره، وجوب ردش هم فوریست و باید مالک اون رو برگرداند. خب، مرحوم شیخ برای این مسئله، یعنی وجوب رد مقبوض به فاسد، از عبارات فقها شاهد و دلیل رو مطرح میکنن. معتقدن که ظاهر از روایات، ظاهر از عبارات فقها اینه که این مسئله خلافی نیست. خب، الثانی من الامور المتفرعه، دومین موردی که متفرع هست بر عدم تملک مقبوض بیع فاسد، وجوب رده فوراً الی المالک، میگه واجب است که فوراً به مالک باز گردانده شود. و ظاهر که انه مما لا خلاف فیه، ظاهر است که این از امری نیست که در واقع در اون اختلافی نیست، الا تقدیر عدم جواز تصرف فیه. یعنی در صورتی که قائل به جواز، عدم جواز تصرف در مقبوض میشویم، این وجوب رد فوری است و در این مسئله اختلافی وجود ندارد. کما یلوه من مجمع الفائده بل صرح فی التذکره کما انجام المقاصد ان معونة الرد علی المشتری لوجوب ما لا یتم الرد الا به. همچنان که یلوه من مجمع الفائده، از کتاب مجمع الفائده مرحوم مقدس اردبیلی، این مطلب در واقع احساس میشه، یعنی عدمه جواز تصرف که منجر به این می شود که ما فتوا به وجوب رد مقبوض بیع فاسد بدیم. خب، من سر رفع تذکره مرحوم علامه کما انجام المقاصد، همچنان که از جام مقاصد هم این تصریح وجود داره که فرموده است که ان معونت الرد عن المشتری ان وجوب ما لا یتم الرد الا به. مرحوم علامه و همچنین مرحوم محقق ثانی و محقق کرکی معتقدن که اگر که در همین مسئله بیع فاسد، مقبوض بیع فاسد، اگر که برگردوندن اون مقبوض منجر به یک اتفاقی باشه، یک معونه‌ای باشه که مشتری باید اون رو انجام بده، هزینه ای باشه که او باید پرداخت بکنه، فرض بفرمایید در واقع بایه از محل معامله دور شده و مشتری هم در یه شهر دیگه است، خب اینجا معونه بازگشته این مقبوض بر عهده مشتریه. چرا؟ چون بازگرداندن مقبوض فقط تحققش به آن چیزی است که مشتری باید اون رو انجام بده، و آن چیزی که هر آن چیزی که رد مقبوض به فاسد رو مستلزم باشه باید واجبه، در واقع شرط و واجبه که انجام میشه. لذا میفرماد که ان معونت الرد علی المشتری، این از در واقع ثمرات این وجوب است. چون وجوب رد مقبوض به فاسد وجود داره، اون هم به صورت فوری، نظام معونه ردش هم بر عهده مشتری است. هر آن چیزی که هزینه که لازم باشه مشتری برای برگردوندن مقبوض به بیع فاسد انجام بده یا پرداخت بکنه بر عهده مشتری است، باید این کار انجام بده. چرا؟ لوجوب، به خاطر واجب بودن آن چیزی که لا یتمن رد و الا به، تمام نمیشود رد مقبوض به فاسد الا به اون چیز که، خب مثلا در اینجا فرض بفرمایید پرداخت هزینه کرایه ماشینی که بخواد مقبوض رو برگردونه به دست بایه. و اطلاقه یشمون مالا و کان فی ردهی معونتون کثیره. خب اینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه که این معونه رد که بر عهده مشتریه تا چه حدی، تا چه زمانی در واقع بر عهده اوست، حد یقف دارد یا ندارد. بعضی وقتا انصاف همینه که برای برگردوندن این مقبوض می فاسد یک در واقع هزینه و زحمت زیادی باید صرف بشه. آیا باز هم اون بر عهده مشتری است؟ آیا مشتری حق مطالبه اون معونه کثیره و هزینه و زحمت زیاد رو از فرض فرمایید بایع دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که ظاهر اولیه ادله و در واقع ادله‌ای که فقهای ما آوردن من جمله تعلیلی که در متن تذکره و جامع مقاصد هست اینه که این اطلاق داره و حتی شامل جایی که معونه کثیره هم باشد میشود. بعد خودشون یه استدراک میزنن میگن مگر اینکه با به واسطه ادله نفی ضرر، به واسطه ادله نفی ضرر این معونه کثیره رو از ذیل اطلاق تعلیل مذکور در کتاب شریف تذکره خارج بکنیم، که در اون صورت با در واقع دلالت ادله نفی ضرر، چون در معونه کثیره ضرر معتنابهی متوجه مشتری میشه، اونجا خدمت شما عرض شود که بگیم که دیگه وجوب رد اصلش هست، اما این معونه های کثیره ای که هست بر عهده مشتری نیست. و اطلاقه یشمل ما لو کان فی رده معونتون کثیره، اطلاق این تعلیل شامل آنجایی که در رد مقبوض معونه کثیره هم باشد می شود، الا ان یقید این اطلاق به غیرها، به غیر از این در واقع ادله که اینجا مطرح شده. اون هم به چی یقید؟ به ادله نفی ضرر. خب و یدل علیه ان الامساک عن المال تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه فلا یجوز لقوله اجل الله فرجه لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. دلیل دیگری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه برای وجوب رد فوری مقبوض و فاسد مطرح میکنن این مسئله است که هر آن نگهداری این مقبوض به فاسد و در واقع امساک اون تصرفه و تصرف در مال غیره، اون هم بدون اذن غیر. بنابراین ما نمیتوانیم عنوانی غیر از عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن بر این مسئله بار کنیم. خب آیا تصرف در مال غیر اون هم بدون اذن او، ولو به صورت این که اون تصرف مساق اون تصرف امساک باشه، نگه داشتن باشه، هیچ کاری هم نکنه، میدونه معامله فاسده، علم پیدا کرده که معاملش فاسده، منتها حالا یا وقتشو نداره یا حوصله‌شو نداره، به هر دلیلی هنوز نتونسته که این مقبوض رو در واقع ردش کنه، برگردونه به بایه، گذاشتهش کنار خونهش توی کمدی یه جایی که دسترسی هم بهش نیست، سالم هم نگه داشته میشه، به تعبیر اینجا تصرف نمی کنه، یعنی از منافع اون استفاده نمی کنه، اما امساکش کرده، نگهش داشته. آیا امساک همینجا در واقع مشکل داره؟ میگن که بله، در استدلال اینطوری مده که امساک مقبوض به فاسد تصرف در مانقه، یعنی تصرف یکی از مصادیقش امساک. و ایشون میفرماید که از باب تمسک به فرمایش حضرت حجت هم که باشه، که میفرماید که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، در اینجا هم ما حکم به این میدهیم که لحظه ای آنی حق تصرف و امساک رو نداره و باید سریع برگردونه. خب و یدل علیه که چی؟ ان الامساک آن ما تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، تصرف در مال غیر است بدون اذن. فلا یجوز لقوله اجل الله فرجه، که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. ولو نوقش فی کون الامساک تصرفا کفا عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال مسلم لا اخیه الا انتیبه نفسه. خب عرض کردیم که ممکنه اشکال بشه، که خب در واقع در قالب توضیحی که دادیم این اشکالی که الان ما عرض کنیم روشن میشه، که ممکنه کسی اشکال کنه. این فرضی که الان ما توضیح دادیم تصرف در مال غیر نیست، یعنی جایی که شخص اونو امساک میکنه، مقبوض به بیع فاسد رو امساک میکنه، این عنوان امساک چیزی نیستش که عنوان تصرف بر او صادق باشه. تصرف به معنای استیفاء از منافع یک چیزه. خب آیا در امساک هم چیزی وجود داره؟ مسلما امساک درش استیفا معنا نداره. خب در اینجا چیکار کرد؟ اشکال مهمی است. مرحوم شیخ میفرماید که اگر که کسی همچین اشکالی بکنه که اینجا امساک بهش تصرف گفته نمیشه، ما بهش پاسخ میدیم که میتوانیم از عموم ادله دیگر اینجا استفاده کنیم، مثل لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه الا ان تیب نفسه. اونجا میشه از این روایت استفاده کرد. خب به چه نحو و چه استدلال چگونه است؟ وجه استدلال هم به این نحوی که در اینجا میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه الا ان تیب نفسه، این مال امرئ عمومیت داره، اطلاق داره، تمام چیزهایی که متعلق باشه، تمام افعال رفتارهایی که متعلق به این مال باشه، به نحوی به این مال ارتباط داشته باشه، داره تحریم میشه، حرام میشه. خب از جمله این افعال امساک هم خواهد بود. پس بنابراین امساک حرام است. ولا نوق شفی کون الامساک تصرفا کفا عموم قوله صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه الا ان تیب نفسه، حیث یدل علی تحریم جمیع الافعال المتعلقه به، به خاطر اینکه دلالت میکند بر اینکه حرام است تمام افعالی که متعلق به مال مسلمان دارد، که علتی از این افعال، منها از این افعال متعلق به مال، کونه فی یدهی، این که اون مال در دست در واقع اخیه مسلم قرار بگیرد. اگر در دست اخوال مسلم قرار بگیره امساک هم بشه، این در واقع اشکال داره. این کونه فیده یعنی الامساک. خب مرحوم شیخ میگه ممکنه کسی اینجا اشکال کنه به ما که چرا باید وجوب رد وجود داشته باشه و اساساً چرا باید امساک این مقبوض اشکال داشته باشه، به خاطر اینکه بایه با اذن خودش و با اختیار خودش مقبوض رو در اختیار مشتری قرار داده. چرا همچین فتوایی وجوب رد فوری مقبوض مالک رو شما بیان میکنید؟ مرحوم شیخ در پاسخ میفرمایم که در فرض مسئله آقای مالک، آقای بایع، اون مقبوض به بیع فاسد رو با به عنوان عوضی در معامله به تملیک مشتری قرار داده، یعنی او را عوض ثمنی قرار داده که ثمن رو در اختیار خودش بخواد بگیره. اگر به خاطر هر دلیلی، مثلا فرض بفرمایید که عوض اون مقبوض سالم نباشه، به هر دلیلی شرایط شرعی مشروط در عوض رو نداشته باشه، اگر به هر دلیلی عنوان عوضیت یعنی تملیک عوضی، معامله عوضی منتفی بشه، خب چرا باید ما بگیم که او اذن داده و با اختیار اینو در اختیار مشتری قرار داده؟ او اذن و اختیار داشتن او در تحویل و تسلیم مقبوض در نزد مشتری در زمانی است که تملیک عوضی باشه. وقتی تملیک عوضی، عوضیت منتفی بشه، چرا ما باید بگیم که او اختیار با اختیار این کار کرد؟ و فرض ما هم اینه که اینجا آقای مالک به صورت رایگان محض رضای خدا که مقبوض رو در اختیار مشتری قرار نمیده، که اساساً اون مال مالکه، حتی امانت هم در اختیارش قرار نداده. اگر امانت میخواست در اختیارش قرار بده، او میشد یه چیز جدید، یه عقد جدید، یه اذن جدید. اما در قالب این بیع فاسد، او هیچ قصد دیگه ای نداشته. مثلا باید دقت کرد، در فرض مثال هیچ اتفاق دیگه ای رقم نمیخوره که ما بخوایم بگیم که این در واقع قبض و اقباض با اختیار و اذن مالک صورت گرفته. و اما توهم ان هذا باذنه حيث انه دفعه باختياره فمندفع. این توهم که هذا باذنه، کدوم هذا باذنه؟ یعنی این که مقبوض در اختیار مشتری است، به اذن مالک اصلی است. حيث انه، آقای مالک، آقای بایه، دفعه او دفع کرده است، پرداخت کرده است، در اختیار گذاشته است مقبوض را با اختیار خودش. خب این توهم مندفع اون. چرا؟ به انه انما ملکه او یا ایوزن، این آقای مالک انما ملکه او به تملیک در آورده است اون مقبوض را، ایاه، و برای اون آقای مشتری به صورت عوضی. فضا انتفت صفت العوضیه، اگر عنوان و صفت عوضیت معاوضه در اینجا منتفی شود، اونم به خاطر چی؟ به اعتبار عدم سلامت العوض لهو شرعن. خب در واقع به خاطر اینکه عوض ما به صورت شرعی سالم نیست، حالا به هر دلیلی، خب اینجا شرط ما که اذا انتفت باشه، جوابش در واقع محذوفه. اینجا مرحوم شیخ به خاطر ظهورش دیگه حسمش کردن. مثلا اینطور میشه باشه، فاذا انتفت صفت العوضیه به اعتبار عدم سلامت العوض له شرعا انتفا الاذن، اذن منتفی میشه. اذن برای زمانیه که عنوان معاوضه و عوضیت وجود داشته. المفروض فرضم این است که ان کونه علی وجه الملکیت المجانی مما لم ینشئها المالک، و کونه مالا للمالک و امانتا فی یده ایضا مما لم یعزن فیه ولو اذن له فهو استیداء جدید کما انه لا ملک و مجانا کانت هبتا جدید. فرضم این است، مرحوم شیخ دارن دخل مقدر میکنن، ممکنه یه هستم آقا اینجا ملکیت مجانیه، شیخ میگه آقا اصلا ملکیت مجانی رو اینجا کسی انشاء نکرده، کسی قصد نکرده که ملکیت مجانی محقق میشه. ولی مفروض که انکه اونه هم علاوه چل ملکیت مجانیه، این که مقبوض بخواد به صورت ملکیت مجانی باشه، چیزی است که لم ینش ها المالک، مالک اون انشا نمیکنه، نکرد حالا. و اینکه کانه مالا للمالک، و این مال مالکه، اما امانت باشه در دست مشتری ایزن، من مالم یادن از مواردی است که او اذن نداده است. او اذن نداده که این اتفاق بیفته. چطور ممکنه که در واقع اون چیزی که قصد نکرده است واقع شده؟ خب ولو اذن له، حالا اگر اذن بده در این امانت بودن در دست مشتری، فهو استیدام. این دیگه در واقع یه اتفاق جدید است، داره در دست او، در ید او به ودیعه میذاره. خب این ودیعه گذاشتن یه عقد جدیده، این دیگه نمیشه اون بیعی که ما داشت صحبت میکردیم. کما انه، همچنان که این موردی هم که میخوایم بگیم اون هم یک عقد جدیده. کما انه لو ملکه و مجانن کانت هبتن جدیدتن. کما اینکه اگر در واقع اون مقبوض رو به تملیک مشتری در بیاد، اون هم مجانی، این یه هبه جدید خواهد. خب این هم از این هازا. ولکن الذی یظهر من المبسوط عدم اسم فی امساکه و کز السرائر ناسبا له الى الاصحاب و هو ضعیف و نسبت غیر ثابته. ولا یبعد اراده صورت الجهل لانه لا یعاقب. خب مرحوم شیخ در جنبندی مورد دوم از احکام مقبوض و عقل فاسد می‌فرماید که آن چیزی که از مبسوط شیخ طوسی به دست میاد اینی که اگر کسی در مقبوض و به عقل فاسد اون رو نگه داره امساک کنه، گناهکار نیست. در سرائر هم صاحب سرائر این مسئله رو در واقع به اصحاب نسبت داده. مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب شریف سرائر در واقع فرمودن که اصحاب ما هم قائل هستن که در امساک مقبوض به عقد فاسد گناهی وجود ندارد. مرحوم شب میگه این مطلب مطلب ضعیفی، یعنی نسبتی که ایشون میده، اصل نسبت ثابت نیست، اصل مطلب هم صحیح نیست در باب عدم اسم در حالت امساک. و ایشون تأویلی میبره، میگه یحتمل که این عدم اسم در حالت امساک در صورتی باشه که قابض جاهل به فساد معامله باشه، در اون صورت در واقع عقابی نداره، اسم هم نخواهد داشت. حاضا ولیکن الذی یظهر، این از عرومن المبسود، اون چیزی که از مبسود شیخ طوسی ظاهره است، این است که عدم الاسم فی امساکی در نگهدارش گناهی وجود ندارد. و کز از سرائر، همچنین در کتاب سرائر، ناسبا له نسبت داده است صاحب سرائر الاصحاب باب ضعیفون هو، و که می فرماید مقصود این مطلب عدم الاسم است، ضعیف است. همچنین نسبتی که صاحب سرائر داده هم نسبت غیر ثابتی است. و لا یبعد اراده صورت الجهل، بعید نیست که مقصود در عدم اسم در امساک در واقع در حالتی باشه که قابض جاهل به فساد بی باشد، لأنهو به خاطر این که این شخصی که جاهل است، لا یعاقب، جاهل که عقاب نمیشود. حالا که عقاب نمیشود پس اسم هم ندارد. این هم از تنبیه در واقع حکم دوم از احکام مقبوض به عقل فاسد. اما حکم سوم که در باب زمان منافعیه که برای مقبوض به عقد فاسد وجود داره، مشتری اونها رو قبل از اینکه مقبوض رو برگردونه استفاده کرده از اون منافع، اون منافع از بین رفته، آیا زمانی برای اون منافع وجود دارد یا نه؟ که بنابر مشهور فقهای ما قائل هستن که باید عوض اون منافع رو در واقع پرداخت بکنه تا خسارت این منافع پرداخت بشه. در واقع او زمان نسبت منافع مستوفات رو داره و ضامنه. خب این انشاءالله جلسه آینده مفصل انشاءالله رحمان بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.